می‌بینیم که جدایی از والدین و اطرافیان و نزدیکان رو میتونن تحمل بکنن، ولی جدایی از گوشی براشون غیر ممکنه. در خیلی از مواقع هستش که طرف به خاطر گوشی مجبور شده برگرده و مسیر طولانی رو تا منزل یا محل کار گوشیش رو برداره.
شما بهتر میدونید مشکلات و حتی طلاق یا نزدیک شدن به طلاق هم ما حداقل دیدیم در بعضی از افراد، شما که آمار هم دارید در این زمینه هم نکاتی رو بفرمایید.
بله، در خصوص خانواده ها خب همونجوری که به عرضتون رسوندم هر کدوم در دنیای خودشون سیر میکنن و با دوستان و کسانی که نمیشناسن و از بحث گمنامی و جعل هویت بهره مند هستن مبادرت به ایجاد شخصیت های هویتی میکنن که جعلیه و واقعی نیستش و این افراد خودشون در موضعی قرار میدن که مخاطب دوست داره ببینه و بشنوه و تبادل ارتباطاتی میکنن و اطلاعاتی رو رد و بدل میکنن که باعث مشکلات بسیار حادی میشه. از جمله مواردی که میتونن رخ بده افشای اسرار خانوادگی، انتشار عکس ها، انتشار رمز ها و مسائل مالی و بعضن گرفتار مسائل عاطفی شدن و خالی کردن حساب حتی نزدیکان خودشون به منظور کمک به دوستی که خودشو در موقعیت خطر قرار میده.
درسته. ما توی هفته جاری راجع به هویت آنلاین بحث کردیم و راجع به نکاتی که مترتب هست. فرمایش که شما میکنید صحیحه. خب بالاخره هویت آنلاین خودش بسترساز این هستش که من اگر از هویت جعلی استفاده کنم بتونم خب خیلی اتفاقاتی رو رقم بزنم و قابل رهگیری هم نباشم. فعلا حداقل. یا خیلی سخت باشه و تبعات و هزینه و انرژی زیادی بطلبه. حالا ما میخوایم یه خورده بحث رو محدودتر کنیم. اینکه خود خانواده حتی استفاده سالم هم ممکنه داشته باشند یا آموزش ندیده باشند راجع به اینکه چطور گوشی خودشون رو امن کنن و گوشی رو گذاشته و بعد جرمی اتفاق افتاده. یعنی بعضی وقتا من مورد کلاهبرداری مستقیم قرار میگیرم به خاطر اینکه بلد نیستم یا کسی دیگه خیلی متبحر هست، اما نه، یک مقدار دایره رو میخوام کارشناسان ارجمند توی این 1 و 20 دقیقه باقی مانده به اینجا ببریم که ممکنه من الگوی مصرف صحیح نداشته باشم یا بلد نباشم از خودم حفاظت بکنم و خودم مؤثر باشم در جرم، در اختلافات خانوادگی، در مواردی که جناب کرد بچه گفتن، مثلا اینکه من احساس تنهاییم رو جبران کنم، از خانواده منزوی بشم. راجع به این اگه میشه تو این چند دقیقه باقی مانده بیشتر صحبت بکنید.
عرضم به حضورتون که خیلی از خانواده ها آشنا به این تکنولوژی نیستن، سواد رسانه‌ای لازم رو در این خصوص کسب نکردن، ولی به جهت اینکه مثلا تمکن مالی داشتن گوشی گران قیمتی رو گرفتن که آپشن های مختلفی
داره. آماری داریم تو ذریب نفوذ آموزش در حقیقت سواد فضای مجازی، سواد دیجیتال یا نه؟ آمار ذریب نفوذ داریم کارشناسان ارجمند، اما راجع به این که چقدر آماده و در حقیقت آموزش دیده هستند در این زمینه پلیس فتا داره یا جایی
نه آماری کرده؟ در این خصوص نداریم، ولی میخوام به عرضتون برسم جمعیت 80 میلیونی ما 120 تا 130 میلیون گوشی دارن، یعنی هر کدوم 2-3 تا گوشی رو به راحتی دارن و ذریب وابستگیشون در استفاده کشورهای پیشرفته 3 ساعت در روز خودشون مشغول به این کار میکنن، کشورهای در حال توسعه 5-6 ساعت و متاسفانه در ایران 9 تا 12 ساعت مشغول به گوشی هستن و وقت شون در این فضای مجازی میگذرونن و آسیب‌های زیادی در این زمینه میبینن.
قطعا منظورمون کسب و کار اینترنتی نیستش که من اگه کارم اینه خب 6 7 ساعت باید فقط کار کنم. به صورت استفاده ای حالا جانبی دیگه.
اگر بخوایم طبقه بندی بکنیم بیشتر وقتشون رو به بازی‌ها، سرگرمی‌ها و دیدن کلیپ‌ها و مسائل اینگونه میگذرونن و اونایی که کارشون اشتغال با گوشی و تکنولوژی وابسته اون هستش، بله اونها جدایی از این
فرآیند. خب راجب در حقیقت این گسست بین خانواده ها در بخش بعدی بیشتر برای ما بگید، اگر هم آماری هم هست اعلام بفرمایید یا تجربیاتتون. ادامه بحث رو پی میگیریم با گفتگویی که با آقای کردبچه خواهم داشت. ما صحبت کردیم ابعاد مختلف رو، کارشناسان ارجمند نقطه نظراتشون رو گفتن، شما هم بنا بود یکم راجع به این گپ و شکاف بین نوجوان و خانواده گفتگو کنید، حالا تحلیل خودتون رو بفرمایید.
ببینید این شکاف خب وجود داره دیگه، یعنی با ورود تکنولوژی این شکاف بیشتر شده به خاطر همون صحبته که جناب سرهنگ فرمودن، به خاطر اینکه هر کسی به تنهایی خودش داره رجوع.
چه جایگزینی پیشنهاد میشه؟ یعنی من با بچه‌م برم باشگاه، برم فوتبال، مشق خط بنویسم، مهربون‌تر باشم، دیگه بریم به نتیجه گیری برسیم بیشتر.
ببینید جایگزینو به نظر من در اول مرحله اول خانواده ها به
چون چند سطح دارید؟ سطح حاکمیت، بله. دولت، قانونگذاری، بازدارندگی پلیس هستش، اما خود خانواده ها رو شما بفهمید.
ما داریم قبل از بازدارندگی پلیس، یعنی
بله بله شما خانواده ها رو بفهمید.
خانواده ها حضور دارن، آگاهی دادن به خانواده به فرزندان خیلی به قول من بار اصلی رو به نظر من وقتی یه پدری به قول جناب سعید مولانا تو گوشی خودش و مادری تو گوشی خودشه و وقت نمیذارن برای تربیت اون فرزند و راهنمایی نمیکنن، صحبت نمیکنن، اون جمعی که به قول معروف دو دهه قبل ما میدیدیم که خانواده داره هم جمع میشدن، جامعه شناسی به نام بوکارت صحبتی کرده گفته که بشر یاد گرفته با گوشی‌های همراه با مخاطب خودش به گفتگو بپردازه بدون اینکه اونو ببینه. یعنی جمله خیلی کلیدی، یعنی بدون اینکه ما مخاطب خودمون رو ببینیم داریم با
وارد گفتمان شدیم،
داریم گفتمان میکنیم. یعنی و این فضای فکر و فضای مجازی باعث میشه که کلن چون بدنها و روحها و احساسها از هم فاصله گرفتن، دلیل همین امکانی که همون جادوگر کوچیکی من نام بردم بهشون، موبایل یعنی جادوگر کوچیک، یعنی همه کار میتونیم با این موبایل بکنیم و باعث میشه که خب به هر حال فاصله ها بیشتر و بیشتر بشه. این اتفاق میفته که چون خدمتتون عرض کنم ما انسان ها با موبایل خوشحالیم، با موبایل میخندیم، با موبایل میرقصیم، با موبایل سفر میریم، مسافرت،
خلافکارا خلاف میکنن،
خلاف میکنن، بله اینا. یا حتی میتونی بیزینس کنی. من الان دوستانی میشناسن که واقعا دارن جدی، من به نام موبایل شاپ یا سلف مارکت من ازش نام میبرن، یعنی واقعا دارن یه بحثش از بحثای مثبت موبایلم نبد حالا
بله.
اگه فرصت بشه میتونه راجعش صحبت کنیم، ولی تو این وقت کم هرچند باید زمان بگذره، دهه‌های دیگه بگذره و ما بعدن از راه دور از با نگاه پی او وی وار نگاه کنیم که ببینیم آسیب شناسی کنیم، ببینیم
یه نگاه از بالا و
آره یه فاصله بگیم. چون تا وقتی که ما توی بطن یک مسیر هستیم، توی بطن یک واقعه اجتماعی هستیم، دقیقاً نمیتونیم، ما داریم توی موقعیتی هستیم خودمون در داخل میدانیم.
خانوادش کار باید بکنه،
آگاهی دادن،
تیچوار بریم جلو،
آگاهی دادن به نظر من در مرحله اول از خانواده شکل میگیره،
یعنی بگه بچه این کارو بکن این کارو نکن.
این باید که یه مدار دیگه
همون شیوه مهمه دیگه.
شیوه پدر مادر ما بود که از قبل باید و نباید. به هر حال متدهای تربیتی خیلی چیز هست، من نمیتونم به قول من نسخه بپیشم که خانواده بعد چیکار کنه، ولی هر خانواده بر اساس نوع تربیت و نوع شکل‌گیری فرهنگی اون خانواده میتونه به قول معروف بچه‌شو دختر یا پسرشو راهنمایی کنه. اون چیزی که تو دبیرستان‌ها و مدارس اروپا داره چیز می‌کنه،
نقش اصلی رو وقت شما خانواده میدونید، یعنی در حقیقت نقش آفرین اصلی برای تربیت
خانواده،
خانواده رو موثرتر میدونید یا حاکمیت و ضوابط و قوانین و دولت بیاد یه
حاکمیت
فضا ایجاد بکنه؟
در حال حاضر در جامعه ما نقش بازدارندگی داره
موثرتر، پس نه منظور
اینه که خانواده چیزی، نقش آموزشی من
خانواده رو موثرتر،
خانواده و در مرحله بعد اون نهادهای آموزشی، نهادهای تربیتی مثل مدرسه،
فرهنگ ساز بگیم،
فرهنگ سازی، ولی نهاد حکومتی به نظر نقش بازدارندگی و نقش به قول معروف این که درست از غلط رو تشخیص بده و بازدارنده بشه،
قانونگذار باشه، تنظیمگری انجام بده. بسیار خب، حدوداً 15 دقیقه وقت داریم یا مقداری کمتر، 24 دقیقه، 3-4 دقیقه به هر یک از بزرگوار، سه بزرگوار در حقیقت میتونیم اختصاص بدیم. ما راجع به بحث موبایل و تغییر در تعاملات اجتماعی صحبت کردیم، راجع به اینکه مقدار افراطی استفاده شده در جامعه ما و کلا فردگرایی که موزل جامعه بود، جناب دکتر کنانی گفتند که یه سری مواردی داریم و بعد این رو بستر موبایل هم سوار میشه به تلفن همراه و این افراط بیشتر شده تو فضای مثلا استفاده از تلفن همراه یا فضای مشابه. راجع به شکاف بین نسلی صحبت کردیم، حالا اینا رو دارم مرور میکنم دیگه، هر بزرگوار نکته اگه در هر یک از این بخشا به ذهنش میرسه بگه، تأثیرش بر شکاف بین نسلی و آسیبایی که بر خانواده ها هستش و اینکه چطور میتونیم شرایط موجود رو بهبود ببخشیم و اینکه خانواده یا حاکمیت یا بگیم نهادهای تصمیم گیر و مؤثر چطور میتونن کمک بکنن. تو این بسته‌بندی نکاتی رو در حقیقت به عنوان جمع‌بندی بفرمایید جناب کنانی.
تمام کنم. بله ببینید، واقعا در پاسخ به این سوال که چه کار کنیم برای مدیریت بحران‌ها و آسیب‌های ناشی از کنش‌های سایبری شهروندان، ابزارهای دسترسی به همدیگر، ابزارهای برقراری ارتباطات، من فکر می‌کنم پاسخی است چند وجهی، یعنی از یک حوزه مثلا جامعه‌شناسی حقوقی صرف نمی‌شه موضوع نگاه کرد. ببینید من چند تا گزاره رو به عنوان صغرهای به اصطلاح نتیجه گیریم عرض می‌کنم و در ادامه باز با یک جمله به پایان می‌برم. ما از معدود کشورهای دنیا هستیم که اساساً می‌تونم بگم که انگار قانون یا مقرره در حوزه فضای سایبر به طور کلی و تکنولوژی‌های ارتباطی به طور خاص نداریم، یعنی با اینکه ما یه قانون جرم رایانه‌ای داریم،
نداریم یا انگار نداریم، دو تا
نه، یعنی واقعا گویی نه، من قانون سال 88 اساسا به عنوان قانون قبول ندارم،
کامل نیست،
یعنی با اینکه این رو در سه مقطع تحصیلی در دانشگاه درس میدم ولی اساسا اسم قانون رو واقعا نمیتونم بگذارم، چون این قانون در سال 88 نوشته شده، 80 سال از امروز دنیا عقبه. یعنی قانونی که باید همون توی 89 باید عوض میشد، چون قانون باید متناسب با ظرفیت های علمی موضوع دگرگون بشه. الان فضای ارتباطی سال 88 کجا، امروز کجا، ابزارهای دسترسی دگرگون شده. این از لحاظ ضعف ساختاری قانونی بود. از لحاظ متاسفانه هنجارسازی اجتماعی هم بسیار عقب افتاده ایم. یعنی ما ضعیف نیستیم، ما عقب افتاده ایم، چون اساسا در کشور ما الگوهای مصرف صحیح معرفی نمیشن. یعنی شما الان رژیم مصرف صحیح،
یعنی فهمید قانون ما تیتروار بخوام بریم، قانون ما جامع و مانع نیست و نیاز
اصلا همین قانون جرایم رایانه‌ای ما راجع به خیلی موضوعات شاد باشه، ولی راجع به جرایم رایانه سایبری دیگه نیست.
سوالی رو من میپرسم معمولا از کسانی که منتقدن و در حقیقت دارن تلاش میکنن برای اصلاح یک بخشی از جامعه، حالا تو هر زمینه، میپرسم که آیا به نظر شما این اشکالات مدون شده و به بخشای تقنینی انتقال داده شده است توسط شما یا مجموعه های مرتبط با شما یا خیر؟
خب ببینید، بازم میگم خیر،
بده
این خب رو هم میگم خیر،
ولی وقت میام میگیم تدوین کردیم، طرح شد، لایحه شد، پیشنویس شد، این کار شده.
شما به یه اتاق فکر و یه نهاد فدراتور توی سیاست گذاری، توی قانون گذاری، توی فرهنگ سازی نیاز دارید.
بله.
ما در هیچ حوزه‌ای متاسفانه توی کشورمون در این زمینه، الان ببینید سیاست‌های کلی قانون گذاری مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به جرات قاطعانه به شما عرض میکنم که ما امسال قانونی نداشتیم که پهلو بزنه به 1% از این الزامات.
یعنی فهمیدون هسته‌های اندیشه ورز
اصلا دیده نمیشن
یا اونقدری که باشه فعلا
ببینید ما
کار نمیکنن یا مسموع نیستن.
شما الان عزیزم اشاره میکنید به شکاف بین‌نسلی در استفاده از یک موجود بسیار بسیار ناچیز زنات از عنوان تلفن همراه. ما الان شکاف بین نهادی داریم در قوه قضاییه، در قوه مقننه، در دولت. یعنی ما این مسئله رو باید به عنوان یک آسیب کلان ببینیم که بگیم محصولات این ناهماهنگی ساختاری. الان من یه مورد دیگه رو عرض کنم، شما نگاه کنید، ما الان تو بحث فرهنگ سازی که من اعتقاد دارم دیگه اصلا واژه فرهنگ سازی هم واژه غلطی است، ما به فرهنگ افزایی نیاز داریم، چون بی فرهنگی هم یک مدل از فرهنگه، چون افرادی هم که بی تمدنن باز یه گونه خاصی از تمدن دارن. بله، تمدن اونا بی تمدنیه. بنابراین ما به فرهنگ افزایی صحیح نیاز داریم. بله. که مثلا الان روشن کنیم که آیا میدونید الان سایت کابینت آیز آمار داده که جستجوهای پورنوگرافی در دنیا به بالغ بر 5 میلیارد سرچ موفق رسیده، بالای 3 4 دقیقه،
یعنی موزل جهانی هست.
بله. آیا میدونید در همین کشور خودمون ایران جرایمی که در فضای تلفن‌های همراه به واسطه دسترسی به شبکه اجتماعی واقع میشن الان ایران رو به در جزء 5 کشور پیشگام ارتکاب بزهکاری در فضای سایبر قرار میده؟ آیا میدونیم نرخ بزه‌دیدگی‌های ناخواسته در فضای مجازی ایران رو به رتبه‌های اول، دوم، سوم دنیا داره میرسونه؟
پس شما یعنی فرمایید که باید از منظر کلان.
بله، ما الان ترسناک‌ترین جامعه دنیا هستیم از لحاظ ضعف مدیریتی نسبت به یکی از کانون‌های بحران‌زا تحت عنوان فضای مجازی به طور کلی و از جمله ابزارهای دسترسی مثل فضای مجازی. یعنی ما در یک سرزمینیم سرشار از بمب‌های سایبری داریم گام برمی‌داریم، در حالی که نه نقشه خنثی‌سازی رو بلدیم، نه حتی درکی داریم نسبت به اینکه این فضا می‌گذاره.
بسیار عالی. شما پس یک گام عقب‌تر و بحث راهبردهای کلان و تصمیم‌های کلان رو
نمی‌شه که با شما در صحبت کردن مدیریت.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما و جناب سرهنگ رضا بلوکی، رئیس محترم پلیس فتای شرق استان تهران، که الان پایانی شما رو میشنویم. تو اون سه بخشی که گفتم اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
اصلا موضوعتون که همینطور که دوستان فهمودن، خانواده به عنوان بیس کار هستش و یک کانون خیلی خوبی هستش که در اونجا با ابزارهای محبت و مسائل آموزشی میشه خیلی از مسائل آموزش داد. پله بعدی دوستان همون بچه هستش، یعنی تاثیرگذارترین وضعیت رو اونها دارن. بعد میایم گام بعدی میبینیم که مدارس و دانشگاه‌ها، و بعدش هم میایم که در جامعه که وارد میشیم، خب پلیس فتا و سازمان‌های نظارتی. منتهی مرتبه من می‌خوام براتون برسونم که سواد رسانه‌ای انقدر پایین هستش که این دنیای اینترنت، ما اگه به کوه یخی تشبیه بکنیم وبو، یه سورفیس وب داریم که وب سطحی هستش و 4% اون دیده میشه. یه کوه یخ در اقیانوس فقط 4% دیده میشه.
اما
یه
بخش عمیق‌تر
96% در عمق آب هستش. بلنی. در بخش 90% که 96% که هست، 90%ش وب عمیق هستش، دیپ وب میگن. و بخش دارک وب، بخش انتهایی 4% هستش. این بخش عمده بخشی هستش که مورد کاوش کسانی قرار میگیره که میخوان کارها یا انجام بدن. دو گروه هستن، گروه های کلاه سفیدی هستن که جرایم مرتکب نمیشن و بخش های فنی رو دارن انجام میدن، یه عده هستن که کلاه خاکستری هستن و مرتکب جرایم میشن. خانواده های ما اینقدر وارد این بحث آشنایی و سواد رسانه‌ای نمیشن، حتی واریز وجوهشون رو به بچه‌هاشون میسپارن. استفاده از آبربانکی که برای واریز هستش اینقدر ساده است، بچه بلد والدین بلد نیستن و همین زمینه رو فراهم میکنن. اون بچه برای خرید بازی‌های آنلاین سوء استفاده میکنه و یه جرمی مرتکب میشه. وارد بحث‌های اینترنتی بشیم، میبینیم که در کشورهای دیگه الان اخیرا صدا و سیما خوشبختانه مبادرت میکنن به این که میاد سن که این برنامه رو میخواد استفاده کنه در گوشه تلویزیون هک میکنه. در کشورهای دیگه کابل تلویزیون هستش که میره تو اتاق بچه، فقط برنامه خاص خودش رو میده. نرم افزارهایی اومده که الان اینترنت رو محدود میکنه برای بچه ها و این محدودیت ها و اینکه هیته بندی بکنیم هر کسی در سن خودش اطلاعاتی که مورد نیاز بهش هست و مفید هستش رو دریافت کنه، مسئله حل میشه.
این موارد طبیعی که فرمودید، آماری داریم راجع به این بحث شکاف بین خانواده و اختلافایی که داریم چه تأثیراتی رو داشته استفاده ناصحیح؟
آمار عددی که من نمیتونم خدمتتون تقدیم بکنم، منتهی مراتب میخوام بهتون بگم از نظر جرائم بیشترین جرائم ما اقتصادی هستش، یعنی قریب 50-52% جرایم ما رو جرایم اقتصادی.
توی آمارتون شما براتون مشهود بوده که این فناوری، حالا به اصطلاح تلفن همراه رو امروز داریم بحث میکنیم، تو خانواده ها و مشکلاتی که خانواده ها هم دارن به صورت اجتماعی بیشتر مد نظرمون هست امروز، اثرگذار بوده یا نه؟ به صورت مجموعه تجربی که دارید میگید،
خانواده هایی داریم که به جهت یا طلاق عاطفی یا طلاق واقعیشون یا به جهت گرفتاری های کاریشون و مشغله هایی که دارن برای اینکه دهن بچه رو ببندن و معترض و خواستار چیزی نباشه، یه گوشی خیلی خوب در اختیارش گذاشتن با اینترنتی که به صورت گسترده در اختیارش هست و این بچه تو اون دنیای مجازی که شاید میخوام بهتون بگم جدایی از اون زیبایی ها و قشنگی هایی که داره میتونه دنیای بسیار وحشتناکی باشه و شخص کودک در اون دنیا همچون بره‌ای باشه داخل جنگل.
همونطور که دکتر کنانی گفتن این تبعات بعدی رو خواهد
داشت. دقیقاً. و ما کسانی که به عنوان شاکی مراجعه میکنن میبینیم که غالبا خودشون قربانی هستن. شاهد قربانی هست، قربانی خودش هم قربانی.
اگه بخواید در یک دقیقه پایانیتون 3-4 تا مشکل اصلی رو بگید و 3-4 تا راهکار، یا اینکه بگین چه نهادی باید تلاش بیشتری بکنه، چه مواردی رو میتونید بگید برای
من؟ میخوام بهتون به عرضتون برسونم که اگر بیایم به مسائل آموزشی بپردازیم، آموزش بهترین و مهمترین موضوعی هستش که میتونه داشته باشه.
یعنی محور اصلی رو آموزش میدونید و همه نهادهایی که توی آموزش تاثیرگذارن، حالا بگیم فرهنگ افزایی که آقای دکتر گفتن، حالا یا فرهنگ سازی که مرسومه، اونا میتونن در حقیقت تاثیرگذار باشن و نقش آفرین. کلمه ساده و عام، سهل ممتنع، ولی خب بسیار معانی در حقیقت عمیقی رو دنبالش داره. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب سرنگ. و بخش پایانی جناب آقای کورد بچه میشنویم.
دوستان خیلی مطالب خوبی گفتن، البته این بحث خوبی شد، یعنی منظر جامعه شناختی دوستان لحاظ حقوقی و جرائم رایانه‌ای، این بحث بنظر بحث خیلی مفیدی شد. و اگر من بخوام به پایان ببرم جمله خودمو و کلام خودمو، من یه نقل قولی از جلال آل احمد میکنم. ایشون میگه که هر چقدر که ما شلنگ قلیان، البته در زمانی که قلیان مود بود، گوشی های همراه نبود، 50 سال پیش، میگه هر چقدر که ما ایرانی ها شلنگ قلیان در دست داریم، غربی ها کتاب، و کتاب جزء لاینفک زندگی غربی هاست،
بخشی از سبک زندگی رو داره مطرح.
دقیقاً. و میگه ما چوب حماقت خودمون رو میخوریم و آنها نان لیاقتشان را. خیلی جمله عمیقیه. و الان علاوه بر اینکه قلیان زیاده، گوشی موبایل هم در دست مردم شبیه قلیان زمان ناصرالدین شاه شده. حالا بگذاریم که ناصرالدین شاه اولین سلفی و اولین موبایل رو داشت.
بله.
حالا اینو بعد صحبت نشه، علاوه تاریخ نگاه کنیم، ولی این جمله قشنگی، یعنی که
پس بخش‌های مختلفی هم اثرگذار هستن، بخش اقتصاد، بخش سیاست، مثلا ما تحریم تو خیلی از حوزه‌ها هستیم، اما تو مثلا اینترنت و بحث فناوری اینجوری
بخوام ادامه بدیم،
سیگارم که چند وقت پیش خبرش منتشر شد،
دقیقاً همینه،
سرمایه‌گذاری میشه. غیر از اون هم حالا باید خودمون هم به فکر باشیم دیگه. اگه بخویم در حقیقت چه باید کرد مختصری باید
بحث بفرمید. جایگزینی
پیش حالا میتونید یا حاکمیتی بگید یا خانواده، یعنی خود شما تو جایگاه خانوادگی چه پیشنهادی دارید برای فرزند؟
به هر حال من اگر دختر یا پسر خودم گوشی رو بخوام نگرد از دستش بگیرم، بخوام جایگزین کنم چون نمیشه گرفت دیگه، ما زمان چیزی نیستن که بخوام آقا اینا به من بده اصلا شما نباید
چیز. ایجاب و سلب با هم دیگه
آفرین دقیقاً ایجابی و سلبی ما بخوام چیز کنیم، من باید یه چیز جایگزین کنم و این کتاب هست به نظر من، کتاب و وسایل آموزشی که حالا به نوعی میتونه کمک بکنه به رشد آگاهی ما، به رشد آگاهی فرزندان ما خیلی میتونه مثمر ثمر باشه.
شما گفتید اون زاویه تربیتی که هر خانواده داره، مثلا من پسرم فوتبال دوست داره خب باهاش برم فوتبال، من دخترم نقاشی دوست داره بشینم نقاشی کنم، یعنی باید با توجه به اون مورد به خصوص هم یه دقتی بکنن پدر و مادرها.
شماش تو شهر توکیو 5000
سهم این تلفن همراه رو یه مقدار کمتر کنن.
شما تو شهر توکیو 5000 کتاب فروشی میبینین، من الان روزنامه میبینم که هر روز هر هفته دو کتاب فروشی های تهران بسته میشه، آخرش هم کتاب فروشی ایستا بود تو سعادت آباد بسته شد و انواع اقسام فست فود ها رستوران ها، حالا نمیگم مثلا این نیاز جامعه است
به هر حال، آدم باید پیشرفت و رشد متوازن باشه.
وقتی ما سرد میکنیم چی رو ایجاب میکنیم؟ واقعا چه کتاب فروشی رو ایجاب میکنیم؟ کجا باید بره فرزند ما؟ چه کتاب خونه باید بره چیز کنه؟ خب این نکته مهمیه و حالا وقتم نیستش، من فقط تیتروار پیامدهای بد و خوب تلفن همراه رو میدم. میگم شناور شدن حریم های خصوصی عمومی، یعنی که ما دیگه هیچ حریم خصوصی و عمومی در فضای سایبری فضای
یا مرزهای ملی و
دقیقاً ملی. من یادم پدربزرگ من بعد میرفتیم مثلا بچه بودیم میرفتیم خونه شون میخواستیم آلبومشون رو ببینیم، اجازه میگرفتیم، خانواده دور هم جمع میشد، آدابی داشت، رسومی داشت، با اجازه خانواده
آداب مهمه
میشستیم و چه لذتی داشتیم برق زدن اون آلبوم، انگار برگی از تاریخ، برگی از نوستالژیه، من هیچ وقت یادم نمیره. و الان شما تو مسافرتی عکسی که تو مسافرت قرار هستی شما بیای بعدن مثلا چیز کنین سری میاد، قبل از که شما ورود پیدا کنین به مبدا خودت عکست ما میبینیم، عکس طرف ما میبینیم و این مزه خیلی چیزها به این رفته در جامعه ما، منزه مسافرت، منزه مثلا حاجی که ما میرفت مسافرت منتظر بودیم برگرده با خودش سوغاتی بیاره،
چند روز بیخبر
شما اونجا میبینی کنار کعبه دوتا سلفی میگیره و ما اصلا میریزه، انگار اصلا اون حس مثلا انتظاری که اون حاج آقا باید بیاد و ما منتظرش باشیم لذت ببریم، خب این لازم منظر جامعه شناختی خیلی مهمه دیگه.
بسیار خیلی متشکرم، قبول زحمت کردید جناب آقای دکتر رضا کردبچه پژوهشگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی، جناب سرهنگ رضا مولوکی رئیس محترم پلیس فتای شرق استان تهران و جناب آقای دکتر سلمان کونانی جرمشناس و استادیار دانشگاه. متشکرم از شما شنوندگان عزیز، رادیو گفتگو و گفتگوی اجتماعی رو میشنیدید و انتخاب کردید با موضوع موبایل و تغییر در تعاملات اجتماعی. صوت ضبط شده این برنامه رو میتونید از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir دریافت کنید. تبریک میگم به شما ایامی که درش هستیم، به ویژه زادروز میلاد نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام رو، ایامتون به کام و عزتتون مستدام. خدا نگهدار.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمتون خواهیم بود با ارائه مجموع برنامه‌های بخش دوم برنامه رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
بله، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت یکایک شما بزرگواران هستیم و خوشحال میشیم از اینکه شما خوبان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید با ما از طریق راه‌های ارتباطی در میون بگذارید، همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30135 و شماره تلفن ربوتومی سازمان صدا و سیما یعنی 162. اما در اولین قدم اجازه بدین گذر تازه‌ای به دنیای ادبیات داشته باشیم و در خصوص واژه‌گزینی صحیح لغات در ادبیات فارسی با هم مرور بکنیم برنامه در کوچه باغ واژه‌ها رو.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر جا که هستید شاد و سرحال باشید. بسیار خرسندم که با یکی دیگه از برنامه های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما بزرگواران هستم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. این دو واژه در دو حوزه متفاوت هست. یکیش در حوزه پزشکی و دیگری در حوزه سینما تلویزیون هست. واژه اول واژه تیروئید هست. همون در واقع غده‌ای که در جلو گردن وجود داره. معادل فارسی که برای تیروئید در نظر گرفته شده واژه سپردیس هست. در واقع سپردیس غده درون ریزیه که در جلوی گردن واقع شده. البته خود واژه تیروئید هم به عنوان مترادف پذیرفته است و استفاده از اون هم مشکلی نداره. واژه بعدی که همونجور که عرض کردم در حوزه سینما و تلویزیون هست، واژه فیلم استار یا به صورت مختصر شده استار هست. فیلم استار یا استار معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده. همونطور که مشخصه در لفظ انگلیسی واژه فیلم هست، ولی در معادل فارسی واژه سینما استفاده شده و از در واقع نوعی رابطه جزء و کل به کار رفته. فیلم استار یا استار که معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده به بازیگر مشهور فیلم‌های سینمایی گفته میشه. همونجور که از معادل فارسی ستاره سینما و هم توضیحی که من عرض کردم درباره واژه ستاره سینما که از دو واژه فیلم و سینما استفاده کردم، چنین برمیاد که در واقع واژه‌هایی مثل فیلم یا سینما به عنوان واژه‌های رایج در زبان فارسی پذیرفته شدند و قرار نیست برای اینها معادلی وضع بشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
حال خوش خواندن.
راهی نمونده تا رسیدن به قله های پیشرفت.
راهی نمونده تا بالا رفتن درصد مطالعه در کشور.
راهی نمونده تا نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی.
اگه حواسمون باشه و مراقب قاچاقچیان کتاب باشه.
با حمایت از ناشران و تولید کنندگان کتاب سهم کوچکی در بالا رفتن فرهنگ کتابخوانی داشته باشیم. کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه دارد.